تفریحی و سرگرمی، حمل و نقل و خدمات مسافرتی در سراسر جهان دچار خلل شد. با ظهور کرونا ویروس و ایجاد محدودیت‌های مختلف در حوزه سفر، بیش از 75 میلیون شغل یا کسب و کار در این صناعت در معرض خطر قرار گرفت و بر اساس تحقیقات موجود، کرونا ویروس آسیب 2.1 تریلیون دلاری بر بخش گردشگری جهان وارد کرده است. مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که این ضرر می‌تواند حتی به 2.2 تریلیون دلار هم برسد. از جمله کشورهایی که بخش زیادی از تولید ناخالص ملی‌شان با گردشگری وابسته است و در این میان بسیار دچار ضرر شده اند، میتوان به مکزیک، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا اشاره کرد. کشورهای دیگری مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه، برزیل، ژاپن، هند، کانادا، روسیه و کره جنوبی هم در این راستا نسبت به بخش گردشگری وابستگی های زیادی دارند و هر کدام از محدودیت های سفری برخواسته از کرونا ویروس دچار ضرر شدند. اکنون و در شرایطی که بخشی از مردم جهان علیه این بیماری امگذرانی یا واکسین شدند، برخی از کشورها در تلاشند ساحه گردشگری را جان تازه ببخشند. کشورهای مانند بریتانیا، زلند نو، استرالیا، استونیا و لیتوا محدوده‌های سفرهای بین المللی خود را در مقابل تعداد کمی از کشورهای خارجی برداشته و از آن کشورها مسافر می‌پذیرند. با این حال بحران کرونا ویروس موجب شده که مردم دنیا کمتر علاقه به مسافرت داشته باشند و سلامتی خود را به خطر بیندازند. به همین دلیل کشورهای دچار ضرر شده در بخش گردشگری اقداماتی برای جلب گردشگران در نظر گرفتند که به برخی از آنها اشاره میکنیم. جمهوری ازبکستان به گردشگران خارجی این اطمینان را داده که اگر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شوند، $3,000 برای درمان به آنها میپردازد. این هزینه صرف مراقبت های پزشکی از بیمار و کمک به بازگشت مسافر به کشور خود می شود. بشنوید از ژاپن که با براه انداختن معرکه به سفر برو فقط سفرهای داخلی خود را تشویق می کند. دولت در این معرکه هزینه های سفرهای داخلی مردم را تا 50% می پردازد. از این هزینه ها می توان به هزینه های جابجایی، اقامت، دیدن جاذبه های گردشگری و خرید اشاره کرد. کشوری بحر میانه زمینی کیپر یا قبرس هم برای احیای گردشگری در این بخش از منطقه غربی آسیا اعلام کرده که تمام هزینه های اقامت، غذا، نوشیدنی و پزشکی تمام گردشگران را که به این کشور سفر می کنند می پردازد. اما از مسافران قبل از ورود به قبرس آزمایش کرونا ویروس گرفته می شود. همچنین این کشور یک بیمارستان 100 تخت خوابی برای مسافرانی که در تعطیلات به بیماری مبتلا می شوند در نظر گرفته و آنها را رایگان تحت درمان قرار می دهد. در ایران حساسیت ها و محدودیت های سفر همچنان برقرار است و صناعت گردشگری منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس است. گزارشان نشان می‌دهد بخش گردشگری ایران به شدت تحت تأثیر همگیری قرار گرفته و میلیاردها دلار ضرر دیده است و به نظر می‌رسد تحمل خسارت‌های بیش از این را ندارد و فعالان این بخش اکنون به دنبال تدوین برنامه سفر در دوران عبور از بحران و پس از کرونا ویروس هستند. با همه تغییراتی که در بخش‌های مختلف زندگی جامعه‌ها به وجود آمده است، با احتمال زیاد تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و روانی کرونا ویروس، ذائقه سفر گردشگران را هم دچار تغییرات عمده خواهد کرد. و مسافران مقصدهای کوتاه‌تر، کم هزینه‌تر با همسفران کمتر را انتخاب می‌کنند. کارشناسان گردشگری پیش بینی میکنند که گردشگران با سفرهای کوتاه مدت نزدیک به محل سکونت خود و حضور در طبیعت را انتخاب میکنند و اگر هم قصد سفر چند روزه داشته باشند، سفر به روستا و تجربه سبز زندگی روستایی را برنامه ریزی می کنند، چرا که احساس می کنند بهداشت و سلامت در محیط روستایی نسبت به شهرهای شلوغ و سر ازدحام و صنعتی تضمین بیشتری دارد. از این رو گردشگری روستایی و طبیعتگردی با متقاضیان بیشتری روبرو می شود و آمار آن در پس کرونا افج می گیرد. در کشور دوست و برادر و بحرانزده افغانستان هم مردم که بنا به علت نبود امنیت و مشکلات وابسته به کرونا ویروس نمی توانند به طور دلخواه از بخش گردشگری استفاده کنند، باز هم با بدست آمدن امکانیت و شرایط عمدتاً به محلهای زادگاهشان برای گردشگری و سیر و گشت می روند. این در حالی است که پزشکان افغانستانی به شدت از مردم دعوت می کنند تا در هر گونه اقدام و برنامه خود مراقبتی را مد نظر داشته باشند و نسبت به رعایت معیارهای بهداشتی حساسیت به خرج دهند. مجتبی صوفی پزشک ساکن شهر کابل در این زمینه میگوید:
سلام بر شما، من دکتر مجتبی صوفی هستم. قسمی که میفهمین وقایع کرونا در شب و روز به نهایت زیاد شده، تقریبا در حدود اضافه تر از 20 هزار نفر در افغانستان به ثبت رسیده، ولی افتای پیشوری مفتای بساز خوب نخواد باشه. من از تمام شما خواهش میکنم از جوانای عزیز که چند نکته را مد نظر داشته باشین و گپای ما را شیر بکنین. کوتاه است ولی بسیار زیاد شاید در جلوگیری از رفتن جان هموطنان کمک بکنه. موضوع اول این که حتما در اماکن عمومی و خارج از خانه تا داخل خانه کسایی که بیرون کار میکنین ماسک استفاده بکنین. دوست عزیز ماسک لطفا جدی بگیرین. من چندین بار پیشنهاد هم کردم به وزارت صحت عامه که استفاده از ماسک باید اجباری شه، ولی متاسفانه این مسئله جدی گرفته نشده. تا سازمان صحت جهان هم چند روز پیش اعلامیه صادر کرد که استفاده از ماسک فوق العاده خوب است، یعنی بسیار مهم است، چون یک مریضی سیستم تنفسی است که کرونا یا کووید 19 وقتی سیستم تنفسی ده مازوی سیستم تنفسی داخل میشه طبیعتاً با ماسک بسیار زیاد اشد ضرورت داریم. هر نوع ماسک استفاده میکنین کنیم، ولی ماسک های طبی به من برام مراتب به نظر من بهتر است. و مسئله دومی که دوست عزیز متوجه باشین که ریش سفیدا و سر سفیدا فامیلتون در خانه نگاه کنین. این مسئله بسیار زیاد مهم است. دو هفته آینده اگر بتونین شما با اشکال مختلف اینا رو در خانه نگاه بکنین بسیار زیاد خوب میشه. متاسفانه طبیعتاً نظر و سنشان کسایی که سن کلان دارن کلان سن هستن ریش سفید و سرسفید ما شما با مزد فراوان کم سرسختی نشان میتن در مقابل توصیه های دکتری و توصیه طبی ما مثلا یا توصیه طبی شما در خانواده از کسایی که هستین. این موضوع جدی بگیرین و اصلا مهمتر گفتم که برتان ریش سفید و سرسفید در خانه باید بمانن، به خاطر اونها آسیب پذیرتر هستن، مقاومتشان پایین است. با در این مورد ما به کارشون یک ویدیو برتان درست میکنم که شما معلوماتتون بسیار زیاد شون. و اصلا مهمتری که از بیرو وقتی که خانه من جوانا را میگم، اول خود بدون موجب گشت و گذار نکنین دوستای عزیز، به خاطر که پدر مادر تماس پذیر است. تجربه که ما در طول چند ماه داشتیم در جوانات سیر مرض کرونا بسیار زیاد شدید نیست، یعنی فیزیکی زیاد جوانا ریکاور میشن زود کده، ولی به اصطلاح منجر شدن رفتن بزرگسالا به شفاخانه ها در اثر کرونا بسیار زیاد شده. وقایع ممی لازم که با شما صحبت میکنم، من در کلینیک هستم میبینم روزمره تعداد وقایع مریضی ما زیاد شده میره. باور کن در هر 10 نفر که پیش ما مریض مراجعه میکنه 20 نفر اینه، در هر 10 نفر 7 8 نفر از این مشکوک به کرونا است که علائم کلینیکی مکمل می داشته باشن، تب و گلدردی و حتی علائم دیگه هم اضافه شده. باز بتون اضافه میکنم دوستای ما جدی بگیرین. بازم تکرار میکنم پوشیدن ماسک اجباری بسازین در هر جای در هر مکان، از کسایی که ماسک ندارن دور باشین و خانواده هایتون ریش سفیدا و سر سفیدا در خانه نگاه بکنین بر قیمتی که میشه. این دو هفته آینده را که بجوزی ماست بسیار جدی بگیرین. تشکر از شما. من دکتر مجتبی صوفی هستم. ویدیو ما شریک بکنین. من خواهش ما شما است که به خاطر جنبه تبلیغات ندارد، به خاطر نجات جان هموطنان ماست.
برنامه روزانه را از صدای خراسان ادامه میدهیم. در ایام همگیری کرونا ویروس، مرکزهای هنری فرهنگی و به ویژه موزه ها به صورت حضوری برای ارائه کارهایشان با مشکل روبرو شدند و سعی در استفاده از روش های نوین برای ارائه خدمات خود می کنند. در این دوران موزه ها در حال سازگاری با شرایط کرونا ویروس بودند. برخی به وسیله بازگشایی با اقدامات بهداشتی و برخی با ایجاد تورهای در موزه های مجازی برای افرادی که قصد بهره مندی از هنر را در دوران کرونا ویروس داشتند، برنامه های را روی دست گرفتند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرده است که مانع‌هایی که در برابر بازگشایی موزه‌های جهان وجود دارد شرایط را بسیار سخت کرده است و پیش‌بینی می‌شود که 10% از موزه‌های سراسر دنیا ممکن است هرگز بازگشایی نشوند. بررسی تقریباً 1600 موزه از 107 کشور جهان توسط شورای بین‌المللی موزه‌های جهان وابسته به سازمان یونسکو نشان داده که تقریباً همه موزه‌ها در سراسر جهان به دلیل گسترش کرونا ویروس بسته شدند. در یک گزارش توسط سازمان یونسکو آمده است اکثر متخصصان موزه‌ها در ایام قرنطینه از راه دور کار می‌کردند، اما نگرانی نسبت به شرایط شغلی متصدیان موزه‌ها می‌باشد که به نظر می‌رسد در بیشتر آنها نسبتاً پایدار است. با این حال 16.1% از پاسخ‌دهندگان یک همپرسی گفتند که موقتاً از کار اخراج شدند و 22.6% از آنها قراردادهایشان را تمدید نکردند. حتی بیش از نیمی از مدیران موزه‌ها اظهار داشتند که به دلیل بحران به وجود آمده مجبورند پرداخت معاش کارکنان را به حالت تعلیق درآورند. آگاهان مسائل هنر و اجتماع میگویند بهتر شدن شرایط اقتصادی در جهان و روند بهبودی جامعه ها پس از بحران کرونا ویروس طولانی و پیچیده خواهد بود و موزه ها به عنوان شخصیت اصلی در توسعه فرهنگ محلی و به عنوان مکانهای غیر قابل مقایسه برای دیدار و یادگیری مردم نقش مهمی در بازسازی اقتصادی و ترمیم بافت اجتماعی جامعه های آسیب دیده در شرایط کرونایی دارند. سوال مهم و پایانی این است که آیا عملکرد موزه ها در این دوران بر شیوه کارایی آنها در آینده و پس از کرونا ویروس تأثیر میگذارد و جذابیت موزه ها در آینده آیا به همان شدت گذشته خواهد بود؟ زمان به همه این پرسش ها پاسخ خواهد داد و ما باید منتظر بمانیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد، با امید اینکه انشاءالله هرچی زودتر این ویروس منحوس کرونا از تمام کشورهای جهان رخت بربندد. همگی شما را به پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت،
تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و بنده و همکارانم رو در برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. بهترین میانوعده در تابستان چیست؟ در این قسمت مطالبی در این خصوص تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستن که صحبت های ایشون رو هم ارائه خواهیم کرد. نوشیدن آب در فصل تابستان در کاهش و یا افزایش وزن تأثیری ندارد. بنابراین توصیه می شود هنگام احساس تشنگی با خیال راحت آب بنوشید. با توجه به اینکه فصل تابستان تعریق و خروج آب از بدن افزایش می یابد، لازم است مقدار زیادی آب نوشیده و میوه های آبدار مصرف شود. مصرف میوه های آبدار به عنوان میان وعده در فصل تابستان توصیه می شود، زیرا این میوه ها می توانند آب از دست رفته بدن را تامین کرده و دمای بدن را کاهش دهند. اینکه نوشیدن آب موجب کاهش اشتها می شود تصوری نادرست است، زیرا آب در معده باقی نمی ماند و به این ترتیب میل به خوردن غذا را کاهش نمی دهد. البته نوشیدن مایعات به صورت شربت می تواند موجب کاهش میل به خوردن غذا شود. همچنین نوشیدن بیش از حد آب پیش از وعده غذایی موجب افزایش حجم معده می شود. میوه های آبدار در فصل تابستان باید به صورت میان وعده مصرف شوند و نباید به هیچ وجه مصرف میوه را جایگزین وعده غذایی کرد. انواع سبزی، سیفی و میوه در فصل تابستان به وفور یافت می شود. انواع میوه ها و سبزی ها را می توان به صورت تازه یا به شکل سالاد به جای وعده غذای روزانه میل کرد. مصرف ماست و خیار به همراه غذا سبب خونکی بدن می شود. در خصوص نوشیدنی‌های مناسب فصل گرما گفتنی است در فصل گرما به دلیل گرمای هوا تعریق بدن بیشتر انجام می‌شود و ضرورت نیاز بدن به آب و نوشیدنی بیشتر احساس می‌شود. در اثر تعریق نه تنها آب بدن بلکه املاح با ارزش بدن نیز از دست می‌رود که باید با تغذیه مناسب جبران شود. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه.
یک میان وعده سالم باید بتونه نیاز به گروه های غذایی رو بر اساس هرم غذایی برای ما برطرف بکنه. هرم غذایی رو اکثر شنوندگان ما باش آشنایی دارن که شامل کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای، میوه ها، سبزی ها، لبنیات، گوشت ها و در انتها مقدار کوچیکی رو ما به چربی ها و شیرینی ها اختصاص میدیم. میان وعده سالم باید مواد مغذی بدن رو تامین بکنه و در این حال باید سبک باشه، یعنی ما میان وعده حجم نداریم. اگر قرار باشه که حجم باشه جزو وعده های اصلی ما قرار میگیره و جزو میان وعده نیست. خوردن یه میان وعده سبک علاوه بر این که میتونه قند خونمون رو تنظیم بکنه که به تبع اون از لحاظ حسی و روان هم احساس آرامش بیشتری خواهیم داشت، میتونه مقداری از مواد مورد نیاز بدن رو به غیر از صبحانه، نهار، شام برای بدن تامین بکنه. بهتره که شامل انواع میوه ها، حتی شیر، ماست و آجیل باشه و میان وعده عصر و صبح میتونه این موادی که گفتم در اونها به طور حالا زیر نظر متخصص باشه بیشتر، ولی اگر که ما دسترسی به متخصص تغذیه هم نداشتیم خودمون میتونیم این گروه مواد غذایی رو تقسیم بکنیم بین دو تا میان وعده صبح و عصر. اگر که بخوایم ترکیبی از مواد مختلف داشته باشیم، مثل کربوهیدرات و کلسیم و پروتئین، میتونیم از لبنیات استفاده بکنیم. یا اگر که بخوایم ترکیب نشاسته و قند و پروتئین داشته باشیم، مثل یه لقمه یا دو لقمه از نون و کره بادوم زمینی و کمی عسل، چربی های ضروری بخوایم به بدنمون برسه، میتونیم از انواع مغزها استفاده بکنیم که اینا میتونه معمولا بهترین میانوعده ها و انتخاب های ما باشه برای حتی فصل تابستان. در فصل تابستان تفاوتی که داره شرایط وعده ها و میان وعده ها این هستش که باید حجم کمتر تعداد بیشتر باشه، به دلیل اینکه هرچی سنگینی معده برای ما ایجاد بشه، خود این میتونه از لحاظ گرمای هوا ایجاد بیماری های حتی گوارشی و یا بیماری هایی که از لحاظ افزایش حرارت بدن میتونه برای ما مشکل زا باشه به وجود بیاره. لبنیات یکی از شگفت آورترین میان وعده هایی هستش که ما میتونیم در فصل تابستان در نظر بگیریم، به خصوص ماست که لبنیات شامل پروتئین و کلسیم و کربوهیدرات هستن و احساس سیری میارن. و وقتی که ما ماست رو، به خصوص ماست پروبیوتیک رو استفاده میکنیم، به دلیل پروبیوتیک هایی که داره، باز میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و گوارش رو بهبود ببخشه. و خیلی از بیماری هایی که اگر سیستم ایمنی ما ضعیف باشه نمیتونه در مقابل اونا ایستادگی کنه، میتونه این رو بهبود ببخشه. الان که تو فصل کرونا هستیم، بهتر هستش که افراد از ماست ها، به خصوص ماست های پروبیوتیک استفاده بکنن و این میتونه یک انتخاب خوب باشه. از طرفی ما میتونیم از میوه های تابستانی یا مثل نون و پنیر و هندوانه که یک انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه، هم کامل هست، مواد مغذی خوبی داره، میتونیم استفاده بکنیم. و میوه ها رو به خصوص حالت خونکش رو استفاده بکنیم. بهترین انتخابمون میتونه اسموتی باشه. اسموتی به اصطلاح میشه گفتش که یک آب میوه‌ای هست که فیبرهای اون میوه ازش جدا نشده، بورش کردیم، خنک میتونن استفاده بکنن. البته ما هیچ وقت توصیه به نوشیدنی یخ نمی کنیم، به دلیل اینکه حالا یک سری عواقب بیماریزایی میتونه برای سیستم گوارش ما داشته باشه، ولی خنک پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. و اگر که دچار طریق زیاد میشیم، یک سری نوشیدنی ها و شربت هایی هستش که مثل شربت آبلیمو، خاکشیر، سکنجبین، عرق کاسنی، شیر کمچرب و دوغ، اینها باز انتخاب های خوبی هستن که میتونن استفاده بکنن. خود آب به تنهایی هم میتونه آتش رو برطرف بکنه. بعضی از افراد در مناطقی نیستن که آب خیلی سالمی در دسترس داشته باشن، یا آبی که یه خورده سنگین تر هست از لحاظ آلودگی های فلزات یا حالا آلودگی های میکروارگانیسمی، میتونن یه جوش کمی روز قبل داده باشن، فرداش دیگه خنک شده باشه، اون رو استفاده بکنن. یا از آبهای تصفیه شده، آبهایی که از دستگاه تصفیه رد میشه، همه اینا میتونه انتخاب خوبی باشه. دو تا میوه هم هستش که در فصل تابستان ما توصیه میکنیم، یکی هندونه و یکی خربوزه، که هر دوتای اینها میتونه خواصی که داره سیستم گوارش رو یه حالت مثل میکروب زدایی بکنه، روی سیستم کلیوی ما میتونه اثر خوبی داشته باشه. و معمولا 90% به بالا این دوتا میوه آب دارن و میتونه رفع آتش بکنه. طالبی به دلیل اینکه یه مقدار قندش بالا هست، باز کمتر از اینا، یعنی توی انتخاب واحد، برفرض من توی کلینیک به افرادی که مشکل دیابت دارن میگم که هندونه و خربوزه رو میتونین به اندازه دو تا مشت که میشه یک واحد میوه استفاده بکنین، ولی اگر که به طالبی رسید یا خیلی کم ازش استفاده بکنه یا به اندازه یک مشت، یعنی نصف مقدار واحد هندونه و خربوزه رو میتونن استفاده بکنن. این روزا ما خیلی درگیری داریم با خانوادهایی که میان و میگن که فرزند ما الان که فاصله تابستون شده، خانواده ها میگن فرزندانمون روزی 3 تا 4 واحد بستنی استفاده میکنه. اگر که مشکل با خوردن لبنیات دارن، یک مدل میتونه باشه که ما میوه رو در شیر، مثلا اینکه موز رو با شیر قاطی بکنیم. یک مدل این هست که میوه‌های خردشده رو در ماست بریزیم که بسیار خوشمزه میکنه، مثل توت فرنگی و موز و حتی انواع کشمش میتونیم در ماست بریزیم. در رابطه با بستنی، درسته که لبنیات هست، اما به دلیل اینکه کالری زیاد و اضافه تر از اون چیزی که یه بچه نیاز داره و به دلیل اون شیرینی که داره، بچه احساس بی‌نیازی دیگه به مواد غذایی دیگه میکنه، این میتونه یه خورده خطرآفرین باشه. اگر در اندازه یک اسکوپ، بچه‌ای که چاق نیست، یک اسکوپ بخوره و فعالیت خوبی هم داره در طول روز، پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. اما اگر که فرزندی باشه که اضافه وزن داره یا حتی مشکلات کبدی دارن، چون من با تعداد خیلی زیادی بچه های بالای 7-8 سال روبرو هستم در کلینیک که میبینم که کبد چرب دارن، اگر که همچین شرایطی هست ما به هفته 1 الی 2 بار بستنی اونم به اندازه 1 اسکوب باید محدودش کنیم. بهترین حالت این هستش که ما 2 ساعت بعد از وعده اصلیمون شروع کنیم به خوردن میان وعده ها و 1 ساعت قبل از وعده اصلی بعدی دیگه میان وعده نخوریم. یعنی اینکه به این صورت نباشه که وقتی که ما وعده صبحانه یا نهار رو خوردیم قند خون افزایش پیدا کرده و هنوز احتیاج یا نیازی به مواد غذایی نداریم، دوباره بخوایم یه ماده غذایی دیگه وارد معده بکنیم و این قند خون به جای که یه افتی پیدا بکنه بالا بمونه. اینها مواردی هستش که حتی میتونه روی اعصاب و روان هم اثر مخرب داشته باشه و حتی روی حافظه، که همه اینا دلایل علمی داره. پس بهتره که ما یک افت و خیز قند خونی رو احساس کنیم و بعد شروع کنیم به مواد غذایی بعدی. بهترین زمان میان وعده همون 2 ساعت بعد از وعده غذایی اصلی. اگر که با اون میان وعده تو ذهن خودشون با میان وعده شروع کردن، از نظر تخصصی میگیم صبحانه رو خورده. چیزی که ما ناشتاییمون رو باهاش باز میکنیم صبحانه ما حساب میشه. بسیاری از بیماران هستن به من پیام میدن، میگن که دکتر من میخوام شروع کنم به کاهش وزن ولی نمیخوام زیر نظر متخصص باشه، همینقدر که من وعده هامو حذف بکنم برسونم به 2 تا وعده برفرض، این خوبه؟ اصلا لاغر کردن ربطی به کم خوردن و زیاد خوردن نداره، یعنی یه اشتباه مصطلح و عوامانه‌ایه. اگر یک نفر که حالا شما فکر میکردین متخصص هست و بهتون گفتش که بیاین تعداد وعده ها یا تعداد مقدار مواد غذایی رو کم بکنید که لاغر بشین، این کار اشتباهیه. اگر که ما وعده های غذایی یا میان وعده ها رو حذف بکنیم یا مقدار مواد غذایی که میخوردیم رو غیر متخصصانه کاهش بدیم، فقط سوخت و سازمون رو کم کردیم، یعنی بدن رو تطبیق دادیم به اون مقدار مواد کم خوردن. در صورتی که کار تخصصیش این هستش که من تعداد واحدها و میان وعده ها رو افزایش بدم، در این حال شما احساس گرسنگی نداشته باشی در طول رژیم گرفتن، ببینی که داره وزنت کم میشه. یعنی مثل یه جادوگری میمونه که شما نه تنها گرسنه نمیشی، داره وزنت هم میاد پایین. برعکس این باشه، ما تعداد وعده میان وعده رو کم کنیم، مواد غذایی رو کم کنیم، بدن تطبیق پیدا میکنه با اون بی غذایی و دیگه باز شما لاغر نمیشی. ما اگر که از میوه ها استفاده میکنیم برای اینکه اون مقدار آبی که از بدن از دست رفته جبران بشه، ولی باید حواسمون باشه که میوه ها کالری خوبی دارن و اگر که از 2 تا 3 واحد میوه که ما در روز نیاز داریم فراتر بریم تو خوردنش، باز میتونه برای ما کالری زیادی ایجاد بکنه و ما رو به سمت بیماری های چاقی، دیابت و فشار خون و خیلی از موارد دیگه برسونه. فکر میکنن که چون میوه یک ماده غذایی پر از ویتامین ها و املاح هست، پس هرچی بیشتر بخوریم به سود بدنه. به این صورت نیست. هر فردی در هر جایگاهی از جنسیت، فعالیت بدنی و اندام قرار داره، یعنی مثلا چاقتر یا لاغرتر، به یک مقدار خاصی از میوه ها هم نیاز داره. توی میوه ها هم بهتره که باز ما انتخابمون از میوه های کم کالری تر باشه، مثل خربزه و هندونه که بیشترش آب و کالری کمتری داره. اگر که دستمون رو بخوایم باز بذاریم تو خوردن میوه ها میتونه برای ما خطراتی داشته باشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در ادامه برنامه گذشته به معرفی علیرضا قربانی، آوازخوان مشهور ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، علیرضا قربانی زاده 15 بهمن سال 1350 خواننده موسیقی ایرانی است. وی از دوران کودکی به مدت چندین سال به فراگیری قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت، به طوری که حتی در دوران دانشجویی به مقام دوم مسابقات دانشجویی کشور در رشته قرائت نائل آمد. از سال 1363 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران مشغول شد. وی در این راه از محضر خسرو سلطانی، بهروز آبدینی، مهدی فلاح، حسین عمومی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی بهره‌مند گردید. از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف دلم را تقدیم می‌کنیم با صدای علیرضا قربانی.
دیدی که رسوا شد دلم، در غم ناشد دلم. دیدی که رسوا شد دلم، در غم ناشد دلم. دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شدم، فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رهانم. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم. از یاد
در پیش می دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوی دارم ز دل با یار صاحب دل کنم. وای به دردی که درمان نداره، از گوشیدم بوی او مستان رفتم سوی او، تا چون غار کوی او در کوی جان منزل کنم. وای به دردی که درمان نداره،
نگرامی. علیرضا قربانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. او در بسیاری از فستیوال‌های معتبر دنیا در آسیا، اروپا و شمال آفریقا حضور داشته است. همچنین دو آلبوم از او به نام‌های جلوه گل با همراهی داریوش طلایی و همینطور سودایی به آهنگسازی سامان صمیمی در اروپا منتشر شده است. همچنین همکاری مشترک او با خواننده تونسی به نام سرمستی بر روی رباعیات خیام نیشابوری با استقبال فوق‌العاده‌ای در اروپا مواجه شد و در تعداد زیادی از فستیوال‌های معتبر دنیا به اجرا درآمد. در این لحظه ترانه عشق سردرگم را با صدای این خواننده ایرانی علیرضا قربانی می‌شنویم.
شده پنهانی باده نوشیده
عزیزان، علیرضا قربانی دو همکاری مشترک با گروه شمس به نامهای برسماع تنبور و قطره‌های باران را منتشر کرده است. دو همکاری دیگر او با مهیار علیزاده، آهنگساز جوان به نامهای حریق خزان و دخت پریوار هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. اثر دیگر او به نام هم‌آواز پرستوهای آه با آهنگسازی سیاوش ولیپور و بر اساس اشعاری از مهدی اخوان ثالث از دیگر آثار با آهنگسازان جوان موسیقی ایرانی است. در این لحظه از برنامه تصنیف دلم گرفته را با صدای علیرضا قربانی تقدیمتان می‌کنیم.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واجه حقیر از هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون، شکایتی بدم بنای سکوتم، نوای تازه بیاور، نوای تازه بیاور.
دوستان گرامی، با من بخوان یک پروژه موسیقی الکتروآکوستیک است که علیرضا قربانی به همراه حسام ناصری آن را از اواخر سال 97 با انتشار قطعه‌ای به نام نیست شو آغاز کردند. در ادامه قطعه روزگار غریب با شعری از احمد شاملو و حمید خلف بیگی منتشر شد که محتوای عاشقان اجتماعی داشت. تور کنسرت های این پروژه از اردیبهشت 98 در تالار وحدت آغاز شد و در تابستان و کاخ سعدآباد ادامه پیدا کرد. همچنین این پروژه در یک تور کنسرت در بعضی از شهرستان‌های ایران هم به روی صحنه رفته است. آلبوم با من بخوان در تاریخ 21 مرداد سال 1399 توسط مؤسسه آهنگ اشتیاق منتشر شد. عزیزان همراه، با پخش ترانه روزگار غریبی، گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
روزگار غریبی نازنین، آن که بر در میکوبد شب و هنگام، به کشتن چراغ آمده است نور را
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه های ما در جمعه شب، تکرار برنامه ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمتی نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران دهمین کشوری استحصال کننده سنگ آهن در جهان است؟ ایران با در اختیار داشتن 2,700,000,000 تن ذخایر سنگ آهن خام به عنوان دهمین کشور در فهرست 10 کشوری برتری دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار گرفته است. طبق گزارش ساختمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیش بینی می شود با توجه به اکتشاف جدید ذخایر سنگ آهن در ایران در سال 2018 شاهد ارتقای رتبه ایران در این فهرست باشیم. سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی با ذخیره بیش از 1,000,000,000 تن، گلگوهر سرجان در استان کرمان با ذخیره 1,135,000,000 تن و چادرمیلا در استان یزد نیز چند صد میلیون تن ذخیره دارد و به عنوان بزرگترین معادن این کشور در این بخش محسوب می شوند. مجموع ذخایر سنگ آهن خام جهان در سال گذشته 170 میلیارد تن بوده است که در این بین استرالیا با دارا بودن 5 میلیارد تن از این ذخایر در رتبه نخست جهان قرار دارد. روسیه و برزیلیا نیز به ترتیب با 25 میلیارد تن و 23 میلیارد تن ذخایر سنگ آهن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جهان ایستاده اند. همچنین چین با دارا بودن 21 میلیارد تن ذخایر سنگ آهن به عنوان چهارمین کشور برتر این فهرست قرار گرفته و برخورداری از 8 میلیارد و 100 میلیون تن ذخایر سنگ آهن هند را در رتبه پنجم این فهرست قرار داده است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده هم روحانه گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکارانمان در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
صبح تاشون درو کردم، تل گندم و جو کردم، گشنه روزا رو شو کردم، دعوت نون و ماسم کن، ارباب خلاصم کن، یا اردباطاسم کن، یا بکش خلاصم کن.
تو مزاره او داری، ست تا پته جو داری، گوشت و نون شو داری، یک گوشه پلاسم کن، ارباب خلاصم کن، یا اردباطاسم کن، یا بکش خلاصم کن.
هی راستشم و هی تاشم، هی بیشینم و هی پاشم، باز بگو که کلاشم، هی پرت حواسم کن، ارباب خلاصم کن، یا اردباطاسم کن، یا بکش خلاصم کن.
پرندگان در فرهنگ عامه ایران جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارند و رد پای چشمگیری از انواع پرندگان در افسانه ها، متل ها، ترانه ها، ضرب المثل ها و هنرهای دستی مردم مناطق مختلف کشورمون وجود داره.
در بین مردم مناطق نور، کجور، چالوس، لنگا و کلاردشت در غرب استان مازندران افسانه زیبای عامیانه‌ای به نام ککی رواج داره که شنیدن اون خالی از لطف نیست.
میگن در گذشته‌های دور زن و مردی به همراه دخترشون که ککی نام داشت در جنگل‌های سرسبز مازندران با خوشی و صفا زندگی می‌کردن. روزها می‌گذشت تا اینکه زن بیمار شد و بعد از چند روز هم از دنیا رفت. ککی که تنها فرزند خانواده بود در سوگ مادرش اشک ها ریخت و زاری ها کرد و تنها سنگ صبورش هم پرندگان جنگل بودند. بعد از مدتی پدر ککی همسری اختیار کرد و اون رو به خونش آورد. زن رفتار خوبی با ککی نداشت. پدر که از خانه بیرون می رفت، نامادری هرچه ناسزا بود نثار ککی بیچاره می کرد. ککی هرچه از رفتار ناپسند نامادری برای پدرش شکوه و شکایت میکرد، فایده‌ای نداشت که نداشت. تنها دلخوشی ککی پارچه‌های قشنگ ابریشمی دست بافتی بود که مادرش اونها